من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ارتباط با استصحاب در تدریجیات بود. در استصحاب در تدریجیات اقسامی رو مطرح کردن. قسم آخری که مطرح کردن این بود که اگر ما بعد از اتمام غایت احتمال بدیم که این حکم باقیه، آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم. خب بحث این بود که اگر بعد از اتمام غایت بخواد حکم باقی باشه، این علال قاعده حکم دومه، چون حکم اول که مغیای به غایت بود. پس اگر بعد از غایت بخواد حکم باقی باشه، این میشه حکم دوم، دیگه حکم اول نیست. چون حکم اول نیست، وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه تمام نیست، از این جهت استصحاب جاری نمیشه. حالا یه بحث این بود که استصحاب بعدم جاری میشه یا جاری نمیشه، که مرحوم ناینی نظرش این بود استصحاب عدم هم جاری نمیشه. فعلا اونو کاری نداریم چون قصهش روشنه. ذیل این بحث یه بحث دیگه ای مطرح میکنن که مرتبط با همین بحثه، و اون اینه که اگر ما احتمال بدیم که حکم ما تعدد مطلوب داره، مثلا فرض کنید که گفتن اقم السلال دلوک شمس الا غسق اللیل، این غسق اللیل اگر تموم شد، مطلوب اول که مطلوب لزومیه از بین رفته، اما نفس مطلوب یا مطلوب استحبابی وجود داره. پس اونجایی که فعلی مقید به زمانه، بعد از اتمام این زمان احتمال میدیم این فعل به یه وصف نازلتری وجود داشته باشه، آیا میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ تعبیرش هم همینه که تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. تعدد مطلوب یعنی ما دو تا واجب داریم، یه واجب اینه که نماز رو تو این وقت بیاریم، واجب دوممون این بود که اگر نماز رو تو این وقت نیاوردیم، نماز رو خارج از وقت بیاریم. پس در حقیقت مولا دو تا مطلوب لزومی داشت، یک اتیان در این وقت، دوم مطلق اتیان. خب حالا غایت تموم شد، ما احتمال میدیم مطلق وجوب اتیان یا لزوم اتیان کماکان وجود داشته باشه، آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ البته این مسئله خودش تبدیل به دو تا صورت مسئله میشه، که یه مسئله شو آقایان اینجا متذکر شدن، ما هم همون یه مسئله رو میگیم. این دو تا صورت مسئله اینه که ما بعد از غایت احتمال میدیم که اون حکم دیگه به وصف وجوب نباشه، بلکه به وصف استحباب باشه، یعنی تو این زمان واجب است، اما اگر این زمان تمام شد اون حکم مطلوبه اما مستحبه دیگه، وجوب نداره. این یه احتماله. احتمال دوم که آقایون بحث کردن بحث تعدد مطلوب بود، یعنی واجب است که شما نماز رو تو این وقت بخونید، اما اگه نخوندید بعد از این وقت هم واجب خوندنش. پس ما دو تا مطلوب الزامی داشتیم، یکی خوندن اصل نماز، یکی خوندن نماز در این وقت. حالا اگر این وقت تموم شد، وجوب اتیان اصل صلات کماکان باقیه. خواستم بگم این خودش دو تا صورت مسئله است، یکی بقای جامع مطلوبیت، یکی بقای جامع الزام، الزام به فعل. حالا فعلا همین تعدد مطلوب رو ما بحث بکنیم. خب الان در حقیقت غروب آفتاب شد، نماز ظهر و عصر رو نخوندیم، ما نمیدونیم وجوب نماز کماکان باقیه چون غایت تموم شد، یا وجوب نماز کماکان باقی نیست، که گفتیم نقش غایت در حقیقت اینه که یه مطلوب دومی رو مولا با خود غایت برای ما مطرح کرد. اینجا بعضی از آقایون میفهمن چرا استصحاب وجوب میشه کرد. اگر شما احتمال میدید که بعد از پایان غایت کماکان حکم وجود داشته باشه، شما میتونید استصحاب کنید همون حکم را برای بعد از غایت. درسته که غروب آفتاب شده و به اصطلاح نماز قضا شده، ولی چون احتمال میدید نماز واجب باشه میتونید کماکان وجوب نماز رو استصحاب بکنید. البته خب این استصحاب متوقف بر اینه که استصحاب در احکام کلی رو ما جاری بدونیم. اونایی که استصحاب در احکام کلی رو جاری نمیدونن مثل مرحوم آقای خویی، خب اینجا نمیتونن استصحاب بکنن. ولی اگر کسی استصحاب در احکام کلی رو جاری دونست، اینجا اگر بعد از غایت احتمال میده که نماز کماکان واجب باشه میتونه استصحاب بکنه. ولی این استصحاب از قبیل کدوم استصحاب؟ از قبیل استصحاب قسم ثانیه، کلی قسم ثانی است. چرا استصحاب کلی قسم ثانی است؟ چون ما احتمال میدیم این وجوب نماز در ضمن فرد قصیره، یعنی نماز بین الحدین فقط واجبه که اگر فرد قصیر باشه یقینا مرتفعه، و یا در ضمن فرد قصیر نیست بلکه مطلق وجوب نمازه، چه در ضمن حدین چه در غیر حدین، که فرد طویله که کماکان باقیه. پس ما نمیدونیم این وجوب در ضمن فرد قصیر است یا در ضمن فرد طویل. جامع وجوب رو استصحاب میکنیم، کلی وجوب رو ما استصحاب میکنیم. این میشه استصحاب کلی قسم دوم. فرض این بود که ما گفتیم ثبوتاً این باید تعدد مطلوب باشه. نکنید اولین سوال این بود که اگر برای حکمی غایتی وجود داشته باشه، آیا معنا داره که بعد از غایت هم حکم کماکان باقی باشه؟ سال اول این بود دیگه. گفتن خب اگر حکم غایت داره معنا نداره که بعد از غایت کماکان حکم باشه، چون اگر بعد از غایت کماکان حکم باشه یعنی این غایت غایت حکم نبود. آقایون برای حل این شبهه چی گفتن؟ گفتن ممکنه اینجا تعدد مطلوب باشه، یعنی انجام نماز یک مطلوبه، انجام نماز تا این غایت مطلوب آخره، پس بیان غایت در حقیقت برای بیان مطلوب الزامی ثانی است. مولا دو چیز مطلوب بشه، یه مطلوب الزامی اول یه مطلوب الزامی ثانی. خب پس غایت میتونه تمام بشه ولی اون حکم کماکان باشه. این حکم حکم تازه نیست، همون حکم اوله، ولی این حکم اول دو تا مطلوب الزامی داشت. مثلا فرض کنیم شما تشنه اید، هوا هم گرمه، شما دو تا مطلوب دارید، یکی خوردن آب، یکی خوردن آب خنکه. خب حالا اگر آب خنک وجود نداشت دیگه شما از خوردن آب منصرف میشید؟ نه، بازم آب میخورید چون تشنه اید، ولی در حقیقت دو تا مطلوب داشتید، یکی آب خوردن، یکی آب خنک خوردن، که اگر وصف خنکای آب نبود خود آب رو شما کماکان مطلوبتون بود، مطلوب الزامی هم بود. اینجا میشه تعدد مطلوب. یعنی اینطوری نیست که میگه آب خنک نداریم میگه خب پس هیچ، میگه آب خنک نداریم میگه هر چی که هست بیار، آب بیار خلاصه. یعنی من دو تا مطلوب داشتم، یکی آب خنک خوردن بود، یکی آب خوردن بود. اون آب خوردن کماکان وجود داره. حالا مثال میزنم، من در ارتباط با نمازم همینه، اصل نماز یه مطلوب الزامیه، نماز بین الحدین یه مطلوب دیگه است. پس ممکنه در اینی که فعل غایت داره اما بعد از غایت هم فعل کماکان به وصف الزام باشه، پس این حکم تازه نیست دیگه، این همون حکم. حالا ما نمیدونیم که از اول حکم ما محدود به غایته میشه فرد قصیر، حکم ما محدود به غایت نیست، در ضمن فرد طویله و همراه با او یک حکم دیگه میشه فرد طویل. خب میگن این میشه استصحاب کلی قسم دوم. حالا که شد استصحاب کلی قسم دوم، شما میتونید وجوب نماز رو استصحاب بکنید، بگید کماکان نماز واجب است.
وجود رو در قابل یک امرش
همه توضیحات من این بود که وجوب دوم نیست دیگه. وقتی ما میگیم تعدد مطلوب، نکنید شما ثبوتن وقتی تصویر کردید تعدد مطلوبه، یعنی نفس خوندن نمازی مطلوب الزامی بود برای من از اول، و مطلوب الزامی دیگه من این بود که این نماز رو شما تو این وقت بیارید. به خاطر این شک میکنید، اگر شما دلیل داشته باشید که شک نمیکنید، اگر شما ظهور دلیل داشته باشید که به اطلاق ظهور دلیل اخذ میکنید دیگه. نکنید اگر شما در مقام اثبات ظهور دلیل داشته باشید که شک نمیکنید که به استصحاب برسید. چه استثابی؟ استثاب کلی قسم دوم. چه استثابی است؟ شما یقین ندارید که نماز واجب بود قبل از غروب آفتاب؟ الان شک نمی کنید نماز کماکان واجبه یا واجب نیست؟ چون شک می کنید تعدد مطلوبه؟ مطلوب دوم یعنی چی؟ یعنی در وقت؟ خب اون که ما الان خارج وقت رو داریم بحث میکنیم، اون که منشأ شکی که شاید قید بوده، اون که منشأ شک شماست. شما قبل از غروب آفتاب یقین داشتید نماز واجبه، الان که آفتاب غروب کرد شک میکنید کماکان نماز واجب است یا نماز واجب نیست. خب استصحاب وجوب نماز میکنید دیگه، تمام ارکان استصحاب هم تمامه، یقین به وجوب نماز دارید، حالا هم شک در وجوب نماز میکنید، استصحاب چی میکنید؟ استصحاب وجوب نماز میکنید. ارکان استصحاب هم تمامه. بسیار خوب. این فرد قصه، فرد طبیعی. بله، اگر وحدت مطلوب باشه فرد قصیره که حتما از بین رفته. اگه تعدد مطلوب باشه فرد طویله، ما نمیدونیم وجوب نماز فرد قصیر یا فرد طویله، استصحاب کلی وجوب نماز میکنیم، میشه استصحاب کلی قسم ثانی. آقای خویی میفهمن اونهایی که استصحاب در حکم کلی رو قبول دارن، اونایی که استصحاب کلی قسم دوم رو قبول دارن، اونا باید چی بگن؟ باید بگن که خلاصه قضا تابع اداست، بعد اینو بگن در قاعده. بسیار خوب. این در ارتباط با استصحاب در تدریجیات که صور بحث رو خدمتتون عرض کردیم. اما آقای خویی میفهمن تعجب من اینه که آقایون اینو نمیگن با وجودی که باید اینو بگن، یعنی این قول مخالفه. قول مخالف یعنی در فقه ملتزم به این نیستن، در حالی که بر اساس اصول باید بگن که نه، این استصحاب جاری میشه، استصحاب کلی قسم دوم جاری میشه. یه چی میفهمه؟ در چی شک نمی کنه؟ اون که هیچی، اگه احتمال نمیدن که هیچی. یعنی احتمال میدن قضا نماز واجب نیست ها؟ یعنی بعد از وقت دیگه لازم نیست من نماز ظهرم رو بخونم. بله دیگه، خب همون وجوب وقتی که گفتن اونی که قبلا بوده بخونید، از باب همین تعدد مطلوبه دیگه. خب حکم جدید داره تعدد مطلوب میگه دیگه، اگه وحدت مطلوب باشه که نیست دیگه. بله. خب اون در جایی است که دلیل قضا ثابت، اگه دلیل قضا ثابت نبود چی شک نمی کنید؟ احتمال تعدد مطلوب نمیدید؟ شما در همه واجبات موقت احتمال تعدد مطلوب میدید؟ در همش اینطوریه دیگه، وقتی احتمال تعدد مطلوب میدید خب استثنا میکنید. اما تنبیه بعدی بحث استصحاب تعلیقی است. گفتیم دیگه مختار رو در هر قسمتی عدا و غذا در تدریجیات دیروز عرض کردیم، در عدا و غذا اظهار نظر نکردیم، ولی در تدریجیات که دیروز عرض کردیم چرا دیگه گفتیم ما گفتیم بعد فکر میکنم جواب فرمایش آقای خویی رو گفتیم. البته آقای خویی فرمایششون یه اشکال عمده‌ای داشت که منتظر بودیم شما بگید، تا امروز هم وقت دادیم که نگفتید، ولی گذشته از اون اشکال عمده اون مشکل رو گفتیم. آقای خویی به مرحوم آخون اشکال کردن که چه ظرف باشه چه قید باشه، در هر صورت قیده. خب بعضی از آقایان گفتن خب راست میگه آقای خویی قیده، اما منتقل اصول میگه که فرمانش آخون ناظر به این قصه نیست اصلا که قیده یا ظرفه، ایشون فهمن که حرف آخون ناظر به اینه که مقومه یا غیر مقومه. منتقل اصول برای توجیه کلام آخون ایشون فهمن منظور آخون از قید یا ظرفه یعنی مقوم است یا مقوم نیست، اینو میخواد بگه. اگه مقوم استصحاب جاری نمیشه چون وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه نیست، اگه مقوم نیست استصحاب جاری میشود چون وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه هست. اصلا ناظر به اون بحثی که شما یا آقای خویی کردید مرحوم آخون حرف نمیزنه. این فرمایش منتقل اصول بود که فکر میکنم دیروز نگفتیم. ایشون میگه اصلا منظور آخون از ظرف یا قیده یعنی مقوم موضوع است یا مقوم موضوع نیست. اگه قیده یعنی مقوم موضوع، اگه ظرف یعنی مقوم موضوع نیست. خب اگه مقوم موضوع باشه وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه نیست، اگه مقوم موضوع نباشه وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه وجود داره. این حرفی است که منتقل اصول میزنه و با آقای خویی اشکال میکنه، و الا منتقل اصول میگه اینی که شما میگید جناب آقای خویی خب یه مطلب خیلی روشنیه، هم شیخ میفهمه هم آخون میفهمه این مسئله رو، پس منظور آخون این نیست که شما گفتید، منظور اینه که من دارم میگم. یعنی معرفه، یعنی قید غیر مقومه، و ایشون فهمن اگه قید غیر مقوم باشه یعنی از حالات و اینها باشه خب بله استصحاب جاری میشه، اگه نباشه جاری نمیشه. حالا یه سوالی من از شما میکنم، چون شما این سوال از من نکردید من مجبورم از شما بپرسم. این فرمایش آقای خویی در ظرف و قید با اون فرمایش آقای خویی در تقیید و ترکیب چه نسبتی داره؟ یادتونه آقای خویی فرمودن که همیشه تقیید در مواردی است که رابطه بین عرض و محل باشه، و ترکیب در مواردی است که مثلا دو تا جوهر باشن یا دو تا عرض. این حرف آقای خویی در ظرف و قید با اون حرف آقای خویی در تقیید و ترکیب که مطرح کردیم به نظر شما چه نسبت و رابطه‌ای داره؟ آقای خویی فهمن همیشه دو شی نسبت به هم یا قیدن یا قید نیستن، یا مطلقن یا مقیدن یا مهملن، درسته؟ خب همین حرف رو ایشون چرا در ترکیب نمیزنن؟ ایشون مگه نگفتن گاهی وقتا دو شی با هم دیگه مقیدن عرض و محلن، گاهی وقتا ترکیبن مثل دو تا جوهر؟ بعد ایشون در اونجا نفرمودن که دو تاش وجود مستقل اینا نمیتونن قید هم باشن، یعنی لا محال باید مطلق باشن؟ اینو فرمودن اونجا. من میخوام شما برای من روشن کنید که اون حرف اونجا با این حرف اینجا چه رابطه ای داره؟ آیا این دوتا حرفی که آقای خویی زدن با هم سازگاره؟ که ایشون میفهمن دوشه یا قید همن یا مطلقاً مهمل هم که نیستن، ولی اونجا گفتن اصلا نمیتونن تغییر به هم بشن، ثبوتاً نمیتونن بشن. چرا؟ چون هیچ رابطه ای ندارن. زید میتونه قید امر بشه، امر میتونه قید زید بشه. بعد خود ایشون امساک و روز رو اگه یادتون باشه گفتن روز یه وجود خارجی، امساک چیه؟ امساک یه حالت نفس منه، اینا چه رابطه با هم دارن؟ حالا باز ایشون اینجا میفهمن امساک حتما باید قید روز باشه و الا روز باید هیچ ربطی به امساک نداشته باشه. پس رو این موضوع فکر کنید که این دوتا حرف مرحوم آقای خویی چه ربطی با هم دارن، چه نسبتی دارن. اونجا گفتن فقط باید ترکیب باشه و تغییر نمیتونه باشه، اینجا میگن لامحاله باید تغییر باشه. اصلا ما تو وحدت مطلوب نیستیم، ما به تغییدیم. اون تغیید و ترکیب با این تغیید و اطلاق آقای خویی در اینجا چه فرق میکنه؟ اینجا آقای خویی میفهمن وقتی شما با یه شیعی رو با شیعی دیگه در نظر میگیرید، اما مقیده به اوس، اما مطلق، اما مهمل. اهمال که امکان نداره، یا مقید یا مطلق. حالا روش فکر کنید، این همون چیزی بود که خلاصه باید در بیارید در کلام آقای خویی. بسیار خوب، اونم فرمایش منطق الاصول بود در ارتباط با زمانیات. این نکته که عرض کردم اگر بهش برسید، نکته مهمی رو بهش رسیدید. اما تنبیه بعدی استصحاب در تعلیقیاته. در ارتباط با استصحاب تعلیقیات مرحوم آقای خویی دو تا مقدمه میگن که هر دو مقدمه مقدمه خوبیه. یه مقدمه اینه که همیشه شک، اما من جهت احتمال نسخ، شک در بقاء حکم، اما من جهت احتمال نسخ، که این شک عموما در احکام مجعوله کلیه است، ولو این که این احکام به فعلیت هم نرسیده. ما نمیدونیم فلان حکمی که مولا داشته کماکان هست یا کماکان نیست. چرا نمیدونیم؟ چون احتمال میدیم این حکم نسخ شده باشه. خصوصا نسخ رو بنابر تفسیر متأخرین از فقهای ما که انتهای عمد و حکم میدونن، ما احتمال میدیم مثلا بعضی از این احکام تا زمان حضور ظاهری امام بوده و از زمان غیبت دیگه این احکام وجود نداره، منسوخه. پس شک در بقاء حکم به احتمال نسخ حکم وجود داره، یعنی انتهاء عمد حکم. گاهی وقتا شک در بقاء حکم جزئی است، که این شک در بقاء حکم جزئی در حقیقت به خاطر تحقق یه چیزی است که اون رو مرتفع کرده. مثلا این مسئله بر من واجب بوده، نمیدونم کماکان واجب است یا واجب نیست. چرا شک میکنم به وجوبش؟ چون احتمال میدم که عارضه‌ای باشه، اضطراری باشه، عجزی باشه، مثلا فوات وقتی باشه. از این جهت شک در بقای حکم جزئی دارم. پس یه بار دیگه، گاهی وقتا شک در بقای حکم کلی دارم به جهت اینکه احتمال میدم نسخ شده باشه و عمد حکم رسیده باشه، گاهی وقتا شک در بقای حکم جزئی دارم، گاهی وقتا شک در بقای حکم کلی دارم، نه به خاطر احتمال نسخ، بلکه به خاطر اینکه سعه و زیغ مجعول رو نمیدانم. آقای خویی میفهمن این قسم سوم رو آقایون ازش تعبیر به شبهه حکمیه میکنن. اون قسم اول که شک در بقای حکم کلی به خاطر احتمال نسخه رو بهش نمیگن شبهه حکمیه. کجا رو میگن شبهه حکمیه؟ هر جا که شما شک در بقای حکم کلی دارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمال میدید که این مجعول شما موسع باشه یا مزیق باشه. حالا یه مثالی هم ایشون اینجا میزنه، ایشون میفهمن همیشه شک در حکم به خاطر یکی از این سه جهته. ایشون میگن ما اصلا شک چهارمی نداریم. دقت کنید، همیشه شک ما در حکم یا در حکم کلی است به خاطر نسخ، یا در حکم کلی است به خاطر سعه و زیغ مجعول، یا در حکم جزئی است. پس ما سه مدل شک در حکم بیشتر نداریم. اینو داشته باشید، توی استصحاب تعلیقی باهاش کار داریم. یه مقدمه است، مرحوم آقای خویی میگن، آقای صدر هم همین مقدمه رو مطرح میکنن، چون مقدمه مهمی است در بحث استصحاب تعلیقی. مقدمه دیگه که آقای خویی مطرح میفرمن، میفرمن عناوینی که به عنوان موضوع حکم مأخوذه یا این عنوان خودش هیچ موضوعیتی نداره، این مشیر به یه ذاته. ما میفهمیم که اصلا عنوان موضوعیت نداره، بلکه این عنوان صرفا مشیر به ذاته. گاهی وقتا اینه که نه، این عنوان خودش چیه؟ خودش موضوعیت داره و مشیر به ذات نیست. گاهی از اوقات هم شک میکنیم که عنوان موضوعیت داره یا مشیر به ذاته. ایشون میگن اون عنوانی که مشیر به ذاته، ایشون میگن مثل عنوان مثلا هنته، گندم، اگر بگن گندم خوردنش حلاله، شما شک نمی کنید که این ذات خوردنش حلاله. این ذات الان برش گندم صدق میکنه، اما اینو بردن تو آسیاب شد آرد، بازم خوردنش حلاله. اینو خمیر کردن شد خمیر، بازم خوردنش حلاله. اینو پختن شد نون، بازم خوردنش حلاله. یعنی هنته به عنوان هنته موضوعیت نداره. الان بهش میگن آرد دیگه نمیگن گندم، الان بهش میگن خمیر نمیگن گندم، الان بهش میگن نون نمیگن گندم. آقای خویی میفهمن این عنوان به لحاظ فهم عرفی فقط مشیر به یه ذاته، یعنی این ذات با هر حالتی که داره خوردنش حلال است. اینجا محل بحث نیست. چرا؟ چون ذات در حقیقت محل بحث. گاهی از اوقاتم عرف میفهمه که عنوان موضوعیت داره، مثلا میگن خمر خوردنش حرامه، عرف میفهمه این ذات خوردنش حرام نیست. این ذات مادامی که متصفه به وصف خمریت بشه خوردنش حرامه. حالا اگر همین ذات دیگه وصف خمریت نداشت، یه وصف دیگه پیدا کرد، سرکه شد، دیگه نمیگه این ذات خوردنش حرام بود. نکنید اونجا اون ذات هر عنوان دیگه که برش بود خوردنش حلال بود، ولی اینجا از عنوان خمر عنوان میگه نه، این موضوعیت داره، مشیر به ذات نیست. به خاطر این ذات اگه عنوان خمر نداشته باشه میگه خوردنش مشکلی نداره. اینجا هم روشن. یه جاهای عرف میمونه که این مشیر به ذاته، که پس اون ذات هر عنوانی داشته باشه مدخلیت نداره، یا این عنوان خودش مدخلیت و موضوعیت داره. حالا آقای خویی، آقای صدر هم همین مثال میزنن، مثلا ماء متغیر. خب حالا اگر زال عنه تغییر، این ماء بازم نجسه یا نجس نیست؟ اگر مشیر به ذات باشه بازم نجسه. اگه عنوان مثل خمر موضوعیت داره دیگه زال عنه تغییر نجس نیست، چون عنوان ماء متغیر برش صدق نمی کنه. پس گاهی وقتا عنوان مشیر به ذاته، گاهی از اوقات خودش مدخلیت داره و وقتا هم شک میکنه. خب حالا بعد از این دو مقدمه ما میخوام استصحاب تعلیقی بگیم. استصحاب تعلیقی آقایون فرمان اگر یه حکمی در یه فرضی و یه شرطی حکم دیگری رو داشت، میبخشید اگر یه موضوعی در یه فرضی و شرطی حکمی داشت، تکرار میکنم، اگر یه موضوعی در یه فرضی و شرطی حکمی داشت ولی هنوز اون شرط محقق نشده، این موضوع اگه عنوانش متبدل بشه ما میتونیم بگیم بازم در فرض اون شرط این حکمو داره یا نمیتونیم بگیم؟ بعد اون مثال زدن مثلا العنب اذا غلا یحرم، انگور وقتی که بجوشه خوردنش حرامه. حالا اگر این انگور تبدیل به کشمش بشه، زبیب بشه، از زبیب و اذا غلا یحرم یا اذا غلا لا یحرم؟ خب ما میدونیم عنب اذا غلا یحرم، ولی الان این عنب ما عنب جوشته نیست. شک ما چیه؟ شک ما اینه که این عنب حالا تبدیل به زبیب شده، میتونیم بگیم از زبیب و اذا غلا یحرم یا نمیتونیم بگیم؟ میگن یه استصحاب، استصحاب تعلیقیه. چرا استصحاب تعلیقیه؟ چون اگر این عنب جوشیده بود شما میگفتید که حرمت ای حرمت بالفعله، و چون حرمت بالفعله پس ما یه حرام بالفعل داریم، اگه شک در حرمت بالفعل داشته باشیم استصحاب میکنیم. ولی اگر این عنب جوشیده بود دیگه از موضوع بحث ما خارج بود. ما میخواستیم بگیم العنب و اذا غلا یحرم، حالا وصف عنب تبدیل به زبیب شده، حالا میتونیم بگیم از زبیب و اذا غلا یحرم یا نمیتونیم بگیم؟ این محل بحث ماست. نکنید یه وقت ما میگیم عنب اشاره به یه ذات داره مثل هنته، اگه این روشن بود خب معلوم بود این ذات چه تر باشه چه خشک باشه، این ذات اذا غلا یحرم. ولی الان ما شک داریم که عنب به عنوان عنب مثل خمر موضوعیت داره یا مشیر به ذاته. از این جهت موندیم که حالا این عنب تبدیل به زبیب شده، این زبیب اگه بجوشه حرام میشه یا حرام نمیشه؟ آقای خوی ابتدا میفهمن این مثال فقهی مشکل داره، ولی ما اشکال در مثال که نداریم، چون ما اصلا دلیلی بر العنب اذا غلا یحرم نداریم، بلکه اسیر عنبی اذا غلا یحرم، و چون اسیر عنبیه زبیب که اسیر نداره. ایشون فهمن این مثال فقهی مشکل داره، ولی یه مثال دیگه، و الا دلیل ما اینه که اسیر عنبی اذا غلا یحرم. خب وقتی که این عنب بشه زبیب، زبیب که اسیر نداره. اونی که میگن اسیر زبیبه در حقیقت اسیر زبیب نیست، کشمش رو تو آب میریزن. آقای خویی میفهمن آب مجاوره با کشمشه نه آب کشمش. فرق است که آب کشمش رو بگیرید مثل که انگور آبش رو میگیرید، یا کشمش رو تو آب بریزید، آبی که مجاوره با کشمشه طعم کشمش میگیره، بعد میگن که این اسیر زبیبیست. ایشون اول یه اشکال فقهی میکنن، میگن بلحاظ فقهی این مثال مشکل داره، ولی فعلا ما به اندازه یه مثال میخوام بهش نگاه کنیم دیگه. یه وقت شما اشکال فقهی در مثال نکنید، خود ما حواسمون هست که همچی چیزی نیست. خب بسیار خب. آها چرا؟ ولی اینا هنوز تازه شروع کردیم. بسیار خوب.